رادیو دوهم خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر فریده جان، شما ماندنه باشین. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. امروز 15 هوت سال 1390 برابر است با 5 مارچ 2011. در این مجله خبری تحولات افغانستان و جهان را دنبال میکنیم. در افغانستان مصوبه شورای علما در رابطه با وضع محدودیت های جدی بر زنان با واکنش های شدید در حلقات مدنی روبرو شده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما در آغاز خبرها و نخست سرخط خبرها. قرار است امروز 3 نامزد وزیر دیگر کابینه حامد کرزی برنامه های کاری خود با ولسی جرگه را پیشکش کنند. بارک اوباما به ایران هشدار مصمم بودن امریکا را در موضوع اتمی خود گفته است که آزمایش نکند. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه برنده 65% آرای ریاست جمهوری بعد از اعلام نتایج اولیه انتخابات شده است. مشروع خبرها. مصوبه شورای علمای افغانستان که محدودیت‌های جدی را بر زنان افغانستان وضع می‌کند، باعث واکنش‌های شدیدی در حلقات مختلف مدنی در افغانستان شده است. شورای علما اخیراً با صدور قطعنامه زنان را مکلف دانست در چوکات حدود شریعت اسلامی عمل کنند، از اختلاط با مردان بیگانه در محلات آموزشی و دفترها دوری ورزند و بدون محرم سفر نکنند. این موضوع عکس‌العمل شدیدی را برانگیخته است. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه می‌شنوید. قرار است 3 نامزد وزیر دیگر امروز برای کابینه ریاست جمهوری کرزی پلانهای کاری خود را به نمایندگان مردم در ولسی جرگه ارائه کنند. این پروسه با معرفی پلانهای کاری نامزد وزیران وزارتهای تحصیلات عالی، احیا و انکشاف دهات و وزارت امور زنان پایان می‌یابد و در نظر است فردا سه‌شنبه نمایندگان مردم در ولسی جرگه رأی اعتماد یا عدم اعتمادشان را به این نامزد وزیران بدهند. رئیس جمهور کرزی 9 نامزد وزیر پیشنهادی‌اش را برای رأی‌گیری به پارلمان معرفی کرده است. گزارش تازه وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی نشان می‌دهد که نزدیک به 70% مردم افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. در این گزارش که به اساس سروی ملی خطر آسیب‌پذیری سال‌های 2007 و 2008 تهیه شده، گفته شده که بیشتر از نیم اطفال در افغانستان از رشد عادی باز ماندند. در اثر برف کوچ ها در 2 ماه اخیر در ولایت بدخشان حداقل 100 نفر جان خود را از دست دادند. این برف کوچ ها ده ها تن را زخمی و خانه های زیاده را ویران کرده است. رابندی ناشی از برف کوچ ها در بسیاری از مناطق بدخشان باعث شده تا نرخ مواد غذایی دو چندان شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی داریم. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز به ایران هشدار داد مصمم بودن ایالات متحده آمریکا را در موضوع اتمی آزمایش نکند. او گفت رهبران ایران باید بدانند که پالیسی وای محدود نیست. As I have made clear time and again during the course of my presidency. چنانچه من بارها در دوره ریاست جمهوریم واضحاً گفتم اگر نیاز باشد از استفاده از قدرت نظامی برای دفاع از ایالات متحده آمریکا و منافع آن دریغ نخواهم کرد. با وجود آن که بارک اوباما گفت کشورش از استفاده از قوا جهت جلوگیری از برنامه اتمی ایران دریغ نخواهد کرد، اما این را هم بیان داشت که در حال حاضر سخنان زیادی از جنگ گفته می شود و این موضوع را در جریان صحبت با یک گروه از لابیس‌ها یا حامیان اسرائیل ابراز کرده. گفت حالا زمان آن است که با تحریمات وضع شده به ایران فرصت بدهیم و ائتلاف وسیعی را که بر ضد ایران ایجاد شده است قوی تر سازیم. در حالی که شمارش حدود 50% آرای داده شده در انتخابات دیروز ریاست جمهوری در روسیه تکمیل شده است، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلان کرده و گفته است صدر اعظم ولادیمیر پوتین برنده 65% این آرا می باشد. با شمارش حدود 50% آرا که نماینگر پیشقدمی ولادیمیر پوتین در انتخابات بود، پوتین دیشب در جمعی از هوادارانش اعلام پیروزی کرده. چون این گفت من به شما وعده دادم که ما پیروز می شویم. ما پیروز شدیم. افتخار به روسیه. با شمارش آرا تا ساعت 11 دیشب رهبر کمونیست روسیه گینادی ژیگانوف برنده بیش از 17% آرا شد و در جایگاه دوم قرار داشت. گینادی ژیگانوف با بردن 7% آرا در جایگاه سوم و سرگی میرانوف در با کسب 3% آرا در جایگاه چهارم قرار داشت. وزارت داخلی روسیه در خبر دیگر میگوید که 3 افسر پلیس در اثر حمله افراد مسلح ناشناس دیروز در نزدیکی یک مرکز رایدی در قفقاز شمالی کشته شدند. و عبدالفتاح سلطانی یک وکیل مدافع حقوق بشر در ایران به 18 سال حبس محکوم شده است. این موضوع را معصومه دهقان همسر سلطانی به بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا ابراز داشته است.
که آقای سلطانی توی دادگاه از خودشون دفاع نکردن، گفتن به علت اینکه دادگاه صلاحیت نداره و هیئت منصفه ای نیست من دفاع نمی کنم. این احکام بر اساس اتهامات صادر شده، هنوز آقای سلطانی از خودشون دفاع نکردن. فعلا از زمانی که رأی رو ابلاغ میکنن 20 روز فرصت دارن برای دفاع و وکلا روند قانونیش اینه که لایحه دفاعیشون تنظیم بکنن و قرار ملاقات بگیرند و با سلطانی ملاقات کنند و لایحه دفاعیشون رو تنظیم کنند در دادگاه تجدید نظر دفاع بشه.
سلطانی که همراه با برنده جایزه نوبل شیرین عبادی مرکز دفاع از حقوق بشر در ایران را ایجاد کرده، متهم به تبلیغات ضد حکومتی و به مخاطره انداختن امنیت ملی ایران می باشد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. والا هم توجه کنید به سرخط گزارش ها. مصوبه شورای علما در رابطه با زنان با وضع محدودیت‌های جدی با واکنش شدید نهادهای مدنی روبرو شده است. یک مقام جامعه مدنی میگوید
در قانون اساسی افغانستان گفته شده که در مقابل قانون حقوق زن و مرد مساوی است.
شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند آنچه را وزیران در برنامه‌های کاری خود ارائه می‌کنند قادر به عملی کردن آن نخواهند بود. و نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در روسیه پوتین را برنده اعلام کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به گزارش ها و گفتیم که مصوبه شورای عالی شورای علمای افغانستان که محدودیت های جدی را بر زنان افغانستان وضع کرده است باعث واکنش شدید در علاقات مختلف مدنی در افغانستان شده است. شورای علما اخیراً با صدور قطعنامه زنان را مکلف دانست در چوکات حدود شریعت اسلامی عمل کنند و بر اساس این قطعنامه زنان باید از صحبت با مردان بیگانه در محلات آموزشی و دفترها اجتناب نمایند و هم بدون محرم سفر نکنند که این موضوع واکنش شدید مدافعین حقوق زنان در افغانستان را برانگیخته است. زرغونه منگل گزارش تهیه کرده.
قطعنامه اخیر شورای علمای افغانستان عکس العمل‌های منفی را در حلقات فعالین سیاسی و مدنی در افغانستان باعث شده است. این شورا به روز جمعه با صدور قطعنامه 5 ماده‌ای در مورد سوزاندن قرآن کریم، سند همکاری‌های استراتژیک با آمریکا، تلاش‌های جاری سال و هم حقوق زنان بیانات داشته و زنان را مکلف دانست در چوکات حدود شریعت اسلامی عمل کنند. در این قطعنامه که به ریاست جمهوری افغانستان هم تسلیم داده شد، در مورد وجایب و مکلفیت های زنان گفته شده، زنان باید از اختلاط با مردان بیگانه در محلات تعلیمی، بازارها و دفاتر اجتناب ورزند و هم بدون محرم سفر نکنند. ولی فعالان جامعه مدنی در افغانستان این قطعنامه شورای علما را مخالف قانون اساسی کشور دانسته می گویند به جای آن که این شورا روی مشکلات دیگر موجود در جامعه تمرکز کند، فشارها بر زنان مظلوم افغان را که خود تحت فشارهای شدید اجتماعی قرار دارند و در 3 دهه اخیر حتی از حقوق ابتداییشان محروم ماندند افزایش می دهد. سید نیازی رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی در افغانستان می گوید این قطعنامه شورای علما حقوق ماندرج در قانون اساسی افغانستان برای زنان را زیر پا نموده و هم تخطی جدی است از قانون منع خشونت علیه زنان که اخیراً تصویب شد.
ما دیگه نمیدانم که جنابایی که اینمی فتوا را دادن و اعلامیه را دادن نده این موارد چی فکر کردن، ولی ما ملزم به این هستیم که قانون اساسی افغانستان را پیروی بکنیم و او تبدیل شود در افغانستان و از قانون اساسی افغانستان گفته گفته شده که در مقابل قانون حقوق زن و مرد مساوی است.
به گفته آقای نیازی، با در نظر داشت تجربه های گذشته، تلاش ها جهت محو حقوق مدنی زنان نتایج را در بر نداشته است و حال که موضوع مصالحه با طالبان گرم است، چنان به نظر می رسد که این قطعنامه شورای علما تلاش باشد برای امتیاز دادن به طالبان. شکریه بارکزی، عضو پلیسی جرگه و یک تن از فعالین حقوق زنان در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت مشکلات زیادی در کشور موجودند که شورای علما باید برای از میان برداشتن آنها تلاش کند و بگذارد زنان نقش فعال را در اجتماع بازی کنند.
گزارش در رابطه با واکنش های شدید در برابر مصاحبه شورای علمای افغانستان را شنیدید که محدودیت های جدی بر زنان را وضع کرده است. اینک توجه کنید با مصاحبه ای که همکارم قادر حبیب در این زمینه با شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان تهیه کرده است.
من فکر می کنم که امی شورای علمای افغانستان وظیفه اصلی خوده کنار گذاشتن. وظیفه اصلی یک مسلمان در قدم اول جهاد افضل است که باید با نفس خود داشته باشه. اینا باید بر مردم بگویند که خون مردم به ناحق نریزانید، رشوت نخورین، دزدی نکنین، تجاوز بر ناموس مردم نداشته باشین. به عنوان یک مسلمان فکرتانه، قلبتانه، کردارتانه، رفتارتانه و گفتارتانه معادل به آنچه که قرآن گفته و محمد صلی الله علیه و سلم گفته با او برابر بسازین. اما بدبختان امروز شوراهای نامنهاد علما یا هر شورای دیگه که هستن، اینا فقط از اسلام سیاسی حرف میزنن. کجاست شورای علما که صدای خدا بکشه که وقت گوش و بینی زن بریده میشه؟ کجاست شورای علما که وقت صدای خدا بکشه که دخترها و بچهای وطن فروخته میشن و پول فروخته میشه؟ کجاست شورای علما که صدای خدا بکشه وقتی که حق یتیم پایمال میشه؟ و کجاست عالم دین که بشینه دین واقعی و شریعت بر مردم افغانستان خودش به عنوان یک الگو باشه و دیگرانم بگه که راش تعقیب کنه؟ من فکر میکنم مردم افغانستان در طی 30 سال گذشته کاملا دلال دینم شناخت، دلال سیاسی قدرتم شناخت، وطن فروش و خائنم شناخت و افراد صادق به وطنم شناخت.
رئیس جمهور کرزی در دیداری که با علما داشته این اعلامیه اونا را جامع خوانده و روی مدیریت، دانش، حراست علما در مسائل دینی تاکید کرده. یعنی رئیس جمهور کرزی هم به نحو از امی اعلامیه علما حمایت کرده، اما اگر به قانون اساسی افغانستان ببریم طور دیگری در اوجه میگه که مرد و زن افغان همه حق مساوی دارن.
بدبختانه مشکل همی است که در افغانستان هیچ کس نمیخواه آنچه که مکنونات قلبیش است واضح بگویه. شاید رئیس جمهور کرزی هم یکی از افرادی باشه که نتانه آنچه که واقعا میخواه ابراز نظر کنه و یا هم داشته باشه او را بیان کنه. اما در کل ما قانون اساسی داریم که او واجب التعمیل اصولش، وجایبش و حقوقش از رئیس جمهور کرزی گرفته تا آخرین و کوچکترین فردی کشور هست.
مصاحبه ای بود با شکریه بارکزی، عضو ولسی جرگه افغانستان، در رابطه با مصاحبه اخیر شورای علمای افغانستان که محدودیت های جدی بر زنان را وضع کرده است. شورای علمای افغانستان اخیراً با نشر مصاحبه مواد و مقررات جدید را در مورد مسائل مختلف از جمله جدا ساختن زنان و مردان در محل کار و محلات آموزشی و هم ممانعت از سفر زنان بدون محرم را تعیین کرده است.
و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی است.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلام می کند. منتظر باشید. وعده ما روز نوروز.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:45 دقیقه است. به فشرده خبرها توجه کنید. قرار است نامزد وزیر دیگر کابینه رئیس جمهور کرزی پلانهای کاری خود را امروز به نمایندگان مردم در ولسی جرگه ارائه کنند. حامد کرزی نو نامزد وزیر پیشنهادیش را برای رای گیری به پارلمان معرفی کرده است. گزارش تازه وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی نشان می‌دهد که نزدیک به 70% از مردم افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند و در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز به ایران هشدار داد مصمم بودن ایالات متحده آمریکا را در موضوع اتمی خود آزمایش نکند و گفت رهبران ایران باید بدانند که پالیسی آمریکا محدود نیست. و در حالی که شمارش حدود 50% آرا در روسیه برای انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده است، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلام کرده گفت صدر اعظم ولادیمیر پوتین برنده 65% این آرا شده است. هفت و 46 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به بازتابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب که رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را سلطان محمد سرور مرور کرده است.
روزنامه اندپندنت برتانیا در یک مقاله درباره افغانستان می نویسد هر حکومت مسئولیت دارد تا درباره صلح یا جنگ تصمیم بگیرد، ولی صدر اعظم کامیرون با ارتباط افغانستان تلاش های کافی انجام نمی دهد. روزنامه می نویسد بعد از حملات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر بر آمریکا، تصمیم مداخله نظامی در افغانستان گرفته شد که هدف آن ملت سازی نه بلکه نجات مردم این کشور از چنگال گروه‌های افراطی بود. اندپندنت می افزاید در حالی که خطرهای جدی هنوز هم وجود دارند، کشورهای غربی به صورت یک جانبه تاریخ خارج ساختن عساکر خود از افغانستان را اعلان می کنند. روابط کابل و اسلام آباد و واشنگتن و اسلام آباد باری دیگر تیره شده است. گردهمایی اخیر بن هم یک نمونه از تلاش های ناکام تلقی می شود. حملات مرگبار ناشی از رخنه کردن شورشان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان رو به افزایش نهاده و نگرانی های روز افزون هم وجود دارد که نیروهای امنیتی افغانستان شاید برای متعهد شدن مسئولیت ها آمادگی نداشته باشند. اندپندنت می نویسد که با در نظر داشت همه جوانب موضوع می توان گفت که خروج قبل از وقت عساکر بین المللی از افغانستان چون عبور از لبه پرتگاه خطرناک خواهد بود. در این میان روزنامه شیکاگو تریبیون یک مقاله به ارتباط تظاهرات اخیر در افغانستان و تأثیر آن بر مأموریت نیروهای آمریکایی در این کشور نشر کرده است. روزنامه می نویسد افغانان مظاهره می کنند و عساکر آمریکایی از سوی متحدین افغان آنها کشته می شوند. طالبان مصرانه تلاش دارند. تلفات غیر نظامیان سال گذشته به صورت بی سابقه افزایش داشت، ولی وزارت دفاع آمریکا باز هم اطمینان می دهد که اساس ختمش ما درست و سالم است. روزنامه می افزاید هنگامی که سوختاندن قرآن کریم در اثر غفلت و بی‌توجهی در پایگاه بگرام افغانان را خشمگین ساخت، قهر و غضب آنها نه تنها به خاطر سوختاندن کتاب مقدس مسلمانان بود، بلکه علت آن چگونگی رابطه ما با آنها نیز می باشد که عملاً دچار اختلال شده است. اکثریت نه، ولی بسیاری از افغانها از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا اصلاً خبر ندارند. تا اینکه معاون شورای عالی صلح افغانستان به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که او باور نمی‌کند که شبکه القاعده برج‌های مرکز تجارتی جهان را منهدم ساخته باشد. پس ما از مردم عادی چه توقع داشته می‌توانیم که با چشمشتر خود می‌بینند که کشورشان در دست خارجیان مسلح می‌باشد و احیاناً مردم بی‌گناه ملکی را می‌کشند و یا اینکه بشنوند که این کافران قرآن را می‌سوزانند. شیکاگو تریبیون می افزاید که ما تعهدات خود برای از بین بردن دشمن را در افغانستان عملی نساختیم، چون جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا توجه خود را به عراق معطوف داشت. در نتیجه طالبان نجات یافتند و دوباره برگشتند. رئیس جمهور باراک اوباما تصمیم گرفت که پول و عساکر بیشتری به افغانستان سرازیر سازد، ولی این اقدام زمان عملی شد که حوصله افغانها دیگر سر رفته بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. در حالی که سلسله تشریح برنامه های کاری نامزد وزیران برای اعضای ولسی جرگه ادامه دارد، برخی از وکلا نسبت به عملی شدن این برنامه ها خوشبین نیستند. در جلسه عمومی دیروز ولسی جرگه کاندیدان وزارت های صحت عامه، ترانسپورت، انرژی و آب و مخابرات و تکنولوژی در رابطه با پلان های آینده خود توضیحات دادند. نامزد وزیران وزارت های فواید عامه و امور شهرسازی دیروز با وکلای ولسی جرگه از برنامه های کاری خود توضیحات دادند. انتظار می رود اعضای ولسی جرگه برای 9 تن از نامزد وزیران فردا رأی اعتماد بدهند. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به این باورند آنچه را که برخی از کاندید وزیران به عنوان برنامه های کاری خود ارائه می کنند قادر نخواهند بود تا در عمل پیاده نمایند. دکتر غلام محی‌الدین مهدی، نماینده مردم ولایت بغلان در ولسی جرگه، به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت نامزد وزیران در برنامه های کاری خود به مسائل خوب اشاره می کنند، اما به گفته وی این همه وعده ها روی کاغذ باقی خواهند ماند.
آنچه که داره نوشته آرده بودن نامزد وزیرای محترم یا بیان میکردن چیزهای بسیار مطلوب است، ولی با توجه به وضعیتی که در کشور ما حاکم است، در ادارات ما، در وزارتخانه های ما، از این حرفای رنگین تا عمل خیلی فاصله موجود است.
روند استماع برنامه های آینده کاندید وزرا در ولسی جرگه از روز شنبه با حضور نجیب الله اوژن و حسن عبداللهی، نامزدان وزارت های فواید عامه و امور شهرسازی آغاز شد. در اجلاس روز یکشنبه ولسی جرگه، دکتر سریا دلیل، داوود علی نجفی، امیر زیسنگین و محمد اسماعیل، کاندیدان وزارت های صحت عامه، ترانسپورت و هوانوردی، مخابرات و انرژی و آب، برنامه های کاریشان را تشریح کردند. کاندید وزیر ترانسپورت و هوانوردی گفت اگر موفق به کسب رای اعتماد از ولسی جرگه شود، پلان های وسیع در راستای تقویت ترانسپورت هوایی و زمینی دارد. داوود علی نجفی در ادامه گفت
اعمار و توسعه میدان های هوایی کابل، قندهار، هرات و مزار شریف به میدان های هوایی درجه یک و یا بین المللی. این میدان ها باید به استاندارد بین المللی ارتقا داده شود و با جدیدترین ابزار و دستگاه های کنترل و ترافیک فضایی و هواشناسی مجهز گردند.
به همین ترتیب نامزد وزرای صحت عامه، مخابرات و انرژی و آب نیز گفتند که در صورت اخذ رای اعتماد وکلا، پروژه های را در راستای بهبود فعالیت بخش های صحت و مخابرات و احیای بندهای آب و تمدید برق در افغانستان به اجرا میگذارند. آگاهان میگویند که ولسی جرگه باید نظارت خود را از عملکرد حکومت بیشتر بسازد و نامزد وزرای را که موفق به کسب رای اعتماد میشوند، در صورت عدم توجه به مسائلی که وعده می سپارند مورد بازپرس قرار دهد. اما انتقادات موجود است که اعضای ولسی جرگه به جای انجام وظایف اصلیشان بیشتر در صدد رسیدگی به امور شخصی خود هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که یک گزارش تازه وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی نشان داده است که نزدیک به 70% مردم افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. در این گزارش که به اساس سروی ملی خطر آسیب پذیری سالهای 2007 و 2008 تهیه شده، همچنان گفته شده است که بیش از نیم اطفال در افغانستان از رشد عادی باز ماندند. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید برطرف ساختن این مشکلات نیاز به یک پالیسی جدی اقتصادی دارد. از سوی دیگر بانک جهانی از دولت افغانستان خواسته است تا کمک‌های جامعه جهانی را به طور متوازن به نیازمندان در افغانستان برساند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد
به اساس این گزارش مشترک وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی، هنوز هم افغانستان با مشکل جدی تغذیه و عدم مسئولیت غذایی روبرو است. یافته های گزارش نشان دهنده آن است که مشکلات عدم مسئولیت غذایی در مناطق روستایی افغانستان که 80% مردم این کشور در آن زندگی می کنند بیشتر است. عبدالهادی ارغندوال، وزیر اقتصاد افغانستان، به روز یک شنبه به هنگام انتشار این گزارش در کابل گفت که نتایج تغذیه ضعیف ارتباط نزدیک با وضعیت فقر و مسئولیت غذایی دارد. با گفته آقای ارغندوال، سوی تغذیه مزمن در نزد اطفال افغان به بلندترین سطح در جهان قرار دارد.
تحلیل گزارش مبین این است که اضافه تر از 2/3 یعنی 69% قشر فقیر از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. 29% جمعیت افغانستان نمی توانند کالوری مورد نیاز را کسب نمایند. سوی تغذیه مزمن میان اطفال افغانستان یکی از بلندترین میزان ها در سطح جهانی تلقی می گردد. 54% اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان از رشد نرمال باز مانده.
در این حال وزیر اقتصاد افغانستان میگوید برای حل مشکل کمبود و مسئولیت مواد غذایی باید یک پالیسی جدید اقتصادی در کشور تهیه گردد. عبدالهادی ارغندیوال پیشنهاد میکند که تقویت زراعت و صنایع باید در صدر برنامه‌های دولت برای انکشاف اقتصاد این کشور قرار داشته باشند. در این حال جوزف بوسنیت نماینده بانک جهانی در افغانستان میگوید در 10 سال اخیر کمک‌های جامعه جهانی در مناطق دورافتاده این کشور برای افراد نیازمند با گونه وازن نرسیده است. خانم بوسنیت از دولت افغانستان می‌خواهد تا به این مسئله به خصوص پس از سال 2014 توجه جدی کند.
مناطقی که در آن مسئولیت غذایی به سطح پایین قرار دارد در 10 سال اخیر کمترین کمک ها را به دست آوردند. من باور دارم این مسئله برای دولت افغانستان بسیار مهم است که پس از سال 2014 که روند انتقال به پایان می رسد با همکاری بانک جهانی و سایر کمک کننده ها تلاش کند تا کمک ها به افراد نیازمند و مناطقی که با مشکل مسئولیت غذایی مواجهند برسد.
پیش از این نیز وزارت اقتصاد افغانستان به همکاری بانک جهانی 3 گزارش را در مورد بررسی وضعیت فقر و مسئولیت غذایی افغانستان تهیه کرده بود. مقام‌های افغان در حال تلاش دارند تا برای بیرون رفت از مشکل فقر و تقویت اقتصاد این کشور پالیسی جدید را تهیه کنند که به گفته برخی از تحلیلگران مسائل اقتصادی در 10 سال گذشته در این بخش توجه لازم صورت نگرفته است. به باور این تحلیلگران اگر به این مشکل توجه صورت می‌گرفت مردم افغانستان تا این حد با فقر و عدم مسئولیت غذایی روبرو نمی بودند.
نگاهی به گزارش تازه وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی بود که نزدیک به 70% مردم افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. نگاهی هم به وضع مهاجران بازگشته به وطن و بیجا شدگان داخلی داریم و صدای یک باشنده این کمپ ها در ولایت سرپل گوش دید.
دیگه همین خانواده ها پیره مرده و خوانسالا همان در عذاب سخت بسر میبرند. نظر سرما که خوب سوخت هم نداره، اینا سوختی به مستعبین کاملا تمام کرده و مواد غذایی هم نداره. بسیار با مشکلاتی که همینا را این پیام ما برسه به مسئولین از مؤسسات خارجی دولت جمهوری اسلامی افغانستان. اگر یک فکر اساسی دار این مردم نشه، ما مطمئنم که یک فاجعه انسانی اینجا صورت میگیره.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به انتخابات ریاست جمهوری در روسیه. در حالی که شمارش حدود 50% آرای داده شده در انتخابات دیروز ریاست جمهوری در روسیه تکمیل شده است، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلام کرده. گفت صدر اعظم ولادیمیر پوتین برنده 65% آرا شده است. با شمارش حدود 50% آرا که نماینده پیشقدمی ولادیمیر پوتین در انتخابات بود، پوتین دیشب در جمعی از هواداران اعلام پیروزی کرد. جزئیات بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری در روسیه را از امید مرزبان میشنوید.
پس از پیروزی حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه در 4 ماه دسامبر سال گذشته، چندین تظاهرات گسترده بر ضد حکومت در سراسر این کشور برگزار شد که در آن 10,000 نفر شرکت کردند. مظاهرتچیان از تقلب در انتخابات شکایت داشتند و با رئیس جمهور شدن دوباره ولادیمیر پوتین ابراز مخالفت کردند. از سوی دیگر حامیان پوتین که تظاهرات گسترده دیگر را به پشتیبانی از وی را اندازی کرده بودند، ولادیمیر پوتین را بهترین حافظ امنیت و ثبات در روسیه می‌خوانند. رقیبان پوتین در انتخابات ریاست جمهوری فعلی روسیه کاندید حزب کمونیست گینادی زورگانوف، میلیاردر معروف میخائیل پروخوروف، کاندید حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی و رئیس پیشین مجلس سنای پارلمان روسیه سرگئی میرونوف هستند. یکی از رای دهندگان به نام سرگی در مسکو به خبرنگار رادیو آزادی گفت که چرا به ولادیمیر پوتین رای داده است. وای میگوید البته که پوتین یگانه نامزد رضایت بخش برای ماست. یک رای دهنده دیگر به نام ناتالیا میگوید او با پروخوروف رای داده، زیرا اعتمادی را که قبلا بالای پوتین داشت از دست داده است. امیدواری وجود دارد که ممکن است چیزی در این کشور تغییر کند. یک فرد واحد باید اجازه آن را نداشته باشد که برای یک مدت طولانی کشور را رهبری کند. ولادیمیر پوتین از سال 2000 تا سال 2008 رئیس جمهور روسیه بود، اما به اساس قانون اساسی نمیتوانست برای سومین دور پی هم رئیس جمهور شود. او برای یک دور به حیث صدر اعظم در حکومت به رهبری رئیس جمهور دیمیتری مدویدف کار کرد. خبرگزاری های روسی گزارش میدهند که به طور رسمی به 685 ناظر بین المللی اجازه نظارت از جریان انتخابات داده شده است. در این میان 219 ناظر از دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا شاملند.
با پایان مجله های خبری اول روز رسیدیم. حالا برنامه های یک ساعته ما آغاز می شود. همکارم فریده هود سیفی با شماست.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. در سحر